پایان برنامه امروز با ما هم قدم بودین، از شما سپاس گذاریم. تا شروعی دوباره، خدا نگهدار.
و حالا دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده در قلمرو فرهنگ باشید.
من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش های بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن. هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر کی عشقش در تماشا نقش بست، اینک بدبینی خود را شکست. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. من میان جسمها جان دیدم، درد را افکنده درمان دیدم. دیدم بر شاخه احساسها می تپد دل در شمیم یاسها. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. گر تو را نور یقین پیدا شود، می تواند زشت هم زیبا شود. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم. کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ تا حالوش ساعت 13:30. پرسش برنامه رو در همین ابتدای برنامه خدمت شما طرح می‌کنم تا فرصت داشته باشید هم به ما تلفن کنید و هم برای ما پیامک ارسال کنید. آیا عضو کتابخونه هستید؟ اون کتابخونه رو به ما معرفی کنید، اینکه کجاست و دارای چه آثاریه؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما بخشای برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، گفتگوی روز و صحبت با جناب آقای حسین عبدی، گفتگوی ویژه و توضیحات آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، محقق و پژوهشگر تاریخ، بخش کرونانامه و صحبت با خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، و چند بخش دیگر. اولین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. با برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ، روز و روزگارتون بخیر باشه.
درود بر شما. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم خدمت عرض کنم که مناسبت‌های تاریخی امروز اولین مناسبت در واقع در سال 1295 ترور میرزا اسماعیل خان مدیر انبار دولتی قلعه توسط کمیته مجازات هست. کمیته مجازات یک در واقع انجمن مخفی بود که اینها معتقد بودند که در واقع همون رجال سابق و مزدوران بریتانیا اینها بر امور حاکم شدن و مشروطه رو به ناکامی و شکست کشوندن و راه حلشون این بود که بایستی این افراد رو در واقع به قتل رسون و افراد مختلفی از جمله همین میرزا اسماعیل خان رو که خب با توجه به کمبود قله و وجود اومدن قحطی معتقد بودند که او باعث نارضایتی در کشور شده و باعث این افراد رو که به نفع شخصی یا به نفع دولت‌های دیگانه کار می‌کنند از سر راه برداشت و میرزا اسماعیل خان در واقع اولین قربانی اونها بود. بعد هم متین السلطنه مدیر روزنامه عصر جدید رو کشتن و نهایت این گروه در واقع شاید آدم هایی بودن که بخششون خب نیات پاکی هم داشتن اما خب ابزار بدی رو انتخاب کرده بودن، در واقع نفوذی ها در راه یافتن و نهایت دستگیر رو و مجازات شدن و ادهیشون کششن، بعضی تبعید شدن. و جالب اینجاست که در کریم دواتگر که در دوره مشروطه به ترور شیخ فضل‌الله نوری دست و ناکام مونده بود، این ترور او هم جزو کمیته مجازات بود که با شکلی در واقع دراماتیزه و برای نسخه سینمایی مرحوم علی حاتمی در هزار دستان این ماجرا آورده بود و کریم دواتگر رو با عنوان رضا خوشنویس در واقع بازآفرینی کرده بود. مناسبت تاریخی دیگه در سال 1296 هستش که قزاخانه تهران توسط نظامیان روس و با کمک رضاخان که بعدها در واقع سردار سپه و بعد رضاشاه شد، اونها تونستن قزاخانه رو در واقع تصرف کنن با توجه به اینکه در روسیه تزاری انقلاب بلشویکی رخ داده بود. بخشی از این در واقع نیروهای قزاق طرفدار این انقلاب بلشویکی بودن و بخشی از اونها به در واقع تزار و همچنان وفادار بودن و نیروهای بریتانیایی برای اینکه بتوانن این نیرویی که خب به روس‌ها نزدیک بود رو تحت کنترل و مدیریت خودشون بگیرن، یک کودتایی شد که این کودتا در واقع با همیاری رضاخان با افسران روس صورت گرفت و کلرژه فرمانده قزاق‌ها برکنار شد و استراسلسکی جانشین او شد که بعد هم استراسلسکی توسط رضاخان کنار گذاشته شد و او خودش تونست کنترل نیروی قزاق رو به دست بگیره. مناسبت دیگه که مربوط به سال 1336 هست، اعلام تشکیل حزب ملیون توسط منوچهر اقبال نخست وزیر هست. در نیمه دوم دهه 30 محمد رضا شاه که احساس میکرد که بر امور سوار شده و پس از کودتای 28 مرداد تونسته نیروهای مخالف از جمله نیروهای چپ، نیروهای مذهبی مثل فدایان اسلام اینها رو سرکوب کنه، تصمیم گرفت به یک نظام دو حزبی روی بیاره که این نظام دو حزبی هر دو در واقع به فرمان شاهانه بودن. منوچهر اقبال نخست وزیر حزب ملیون رو تشکیل داد و امیر اسدالله علم که از رجال نزدیک به محمد رضا شاه بود او هم حزب مردم رو تشکیل داد و این دو حزب در واقع دو حزب شبیه هم بودن، فقط حزب مردم با توجه این که عده‌ای از اعضاش از بقایای حزب توده بودن که در واقع طواف شده بودن یا بعضی از نیروهای بریده از جبهه ملی، حزب مردم به نوعی جناح چپ حاکمیت پهلوی شمرده میشد و حزب ملیون که دبیر کلش منوچهر اقبال در قدرت بود و نخست وزیر، اون به عنوان جناح راست سلطنت پهلوی شناخته میشد. اما نهایت این دو حزب در انتخابات دوره 20 شورای ملی به افشاگری علیه همدیگه پرداختن و مخصوصا حزب مردم معتقد بود که در انتخابات تغلب شده و انقدر این در واقع آشوب شد که صدای آشپز هم در اومد و محمد رضا شاه هم در واقع دستور داد که انتخابات لغو بشه و همین که منوچهر اقبال رو بعد از مدتی کنار گذاشت.
جناب مختاری اسوانی، نکته اگر باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مناسبت آخر در که مربوط به 1352 هست، اعلام حکم اعدام برای خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان به اتهام روبودن ولیعهد محمد رضا شاه هستش. و نکته جالب اینجاست که خسرو گلسرخی یک شاعر و روزنامه نگار بود که در واقع به در همین فعالیت های سیاسی و مبارزاتی حتی مسلحانه قائل بود و او در واقع اون محاکمه و دفاعیات معروفش که در تلویزیون پخش شد و بعد از انقلاب هم یکی در سال 1357 و دیگر در سال 1188 این دفاعیات پخش شد و او اعلام کرد که در واقع امام حسین به عنوان بزرگترین شهید خلقهای خاورمیانه است، با اینکه خسرو گلسرخی خودش رو یک مارکسیست لنینیست معرفی کرد این رو بیان کرد.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر. روزتون بخیر. برگه از تاریخ رو به شما تقدیم کردیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. اما برسیم به پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ. از شما خواستیم که به ما بگید آیا عضو کتابخانه هستید یا خیر. اگر هستید اون کتابخانه رو به ما معرفی کنید، اینکه کجاست و چه کتابهایی در اون کتابخانه موجوده. شماره تلفن ها رو خدمتتون اعلام میکنم برای اینکه به پرس شما پاسخ بدید. 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 تا ثانیه های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی ویژه با آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، محقق و پژوهشگر تاریخ. خدمت شما عرض میکنم که کتابخانه عمومی تربیت نخستین کتابخانه عمومی دولتی ایران در دوران معاصره که در سال 1300 در شهر تبریز ایجاد شده. این کتابخانه رو محمد علی تربیت پایه‌گذاری کرده که ایشون از پیشگامان مشروطیت و یکی از آزادی خواهان مشهور شهر تبریز به شمار میرن. گفتگو میکنم در همین زمینه در مورد کتابخانه و تاریخچه اون در ایران با آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر امیرخانی سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. سرکار خانم ناصری در خدمتتون.
درود بر شما. مقدمه‌ای رو بفرمایید در مورد کتابخانه تا اینکه برسیم به پرسش اصلی.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه هستم.
زنده باشید.
چرا ببینید، کتابخونه به هر حال یک جورایی میشه گفتش که قدمت چند هزار ساله‌ای داره در کل تمدن بشری. حتی یعنی زمانی که حالا کتاب به اون مفهوم فیزیکی که تو ذهن ما هست، یعنی در قالب تعدادی کاغذ که حالا جلد هم اینا در بر گرفته نبوده. ما شاید کتابخونه‌هایی که مثلا در تمدن‌های باستان داریم در خیلی از اکتشافات به دست اومده، اینها در قالب مثلا حلوه های گلی یا تومارهای چرمی بودن، ولی به هر حال اون ویژگی مشترکشون اینه که اطلاعاتی رو به صورت مکتوب اینها بر محملهای مختلفی نگهداری میکردن. عرض میکنم میخواد حیوانات باشه، میخواد تومارهای پاپیروسی باشه یا الواح گلی و تومارهای چرمی باشه، به هر حال اینها به عنوان تجربیات و دانش بشری که اینها ثبت و ضبط میشدن و انتقال میافتن به نسلهای بعدی از چند هزار سال پیش وجود داشته تا الان هم وجود داره. یعنی الان هم که ما در هزاره سوم میلادی هستیم و در قرن 21 که الان خب خیلی از محملا به صورت الکترونیکیه،
درسته،
یعنی فرض کنیم خیلی به صورت فایل یا سری داده ها و دیتا هست، به هر حال اینها هم از حیث در جنبه ماهیت فرقی نکردن، یعنی این که به هر حال یک محمل های جدیدی هستن، ولی اطلاعات مکتوب و دانش بشری بر روی اینها ثبت و ضبط میشه و نگهداری میشه. پس به همین دلیل کتابخونه ها سابقه خیلی طولانی دارن. در تمدن ایرانی هم خب ما در ایران قبل از اسلام اسلام هم داریم مواردی از کتابخانه و کتابهایی که ذکر شده در برخی از متون، ولی به هر حال دوره شکوفایی کتابخانه ها کتابخانه برمیگرده به تمدن اسلامی و به خصوص از قرون سوم چهارم به بعد که ما کتابخانه های بسیار حجیم استرلی داشتیم که حالا من در ادامه بحث اگه لازم
باشه. موضوع مورد بحث امروز ما در این بخش اینه که میخوایم صحبت بکنیم راجع به تحقیقات تاریخی مبتنی بر متون تاریخی و اینکه اهالی تاریخ استفاده میکنن از این متون برای تحقیقات و مطالعات خودشون. در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید به هر حال پژوهشگران تاریخ ابزارهای مختلفی دارن برای انجام تحقیقات تاریخی. اون چیزی که در بعد به ام به ذهن میرسه خب همین منابع مکتوبه، یعنی کتاب ها هستن، مجلات و نشریات هستن که خب برای تاریخ های نسبتا جدیدتر، مثلا پس کن در کشور ما برای این یکی دو قرن اخیر خب چون مجله و مطبوعات داشتیم از حدود 160 سال پیش میتونن به کار بیان، در تمدن بشری حالا با یه مدت فاصله بیشتر، ولی به هر حال در کنار کتاب ما مجلات و مطبوعات رو هم داریم. یک سری از منابع دیگه هست که ما به اونها خب سند میگیم که خب اینا بسیار ارزشمنده برای محقق تاریخی، یعنی اسنادی که مشخصا در ذهن ما هست، حالا ممکنه از دیدی یکی کتاب هم سند باشه، ولی ما لزوما اون چیزی به عنوان سند یا به اصطلاح داکیومنت گفتیم که در تحقیقات تاریخی عموما اسنادی است که در قالب مکاتبات و نامه ها هست. حالا این نامه ها میتونه نامه های شخصی باشه، یعنی نامه که فرض کنید یک شخصی، یک وزیری، یک دانشمندی به یک شخص دیگه نوشته، به سلطان نوشته، به پادشاه نوشته، به یک مرجع تقلیدی نوشته، به یک دانشمند دیگه نوشته. این نامه و مکاتبه میتونه حالا چه در قالب رسمی باشه و به قول معروف ما اینها رو در تقسیم بندی اسناد سه نوع دسته بندی اصلی داریم، یه سری اسناد اخوانیات میگن به قول معروف اسناد همین دوستی و نمیدونم ممکنه کسی به پدرش نامه ای نوشته، ولی در قالب یک سند مثلا میبینیم که این نامه، مثلا فرض کنیم ما نامه ای داریم دانشمند بزرگ شیخ بهایی به پدرش نوشته، یا دانشمند و ریاضیدان بزرگ قرن نهم قیاس‌الدین جمشید کاشانی نامه هایی داره که از سمرقند نوشته به کاشان و پدرش. این نامه ها خب همه اسناد تاریخی هست و در حال اسنادی که جزء اخوانیات، ولی یک سری اسناد دیوانی هست، یعنی اسنادی که در تشکیلات اداری و تشکیلات حکومتی یک حکومت دولت تولید شده، همین الان هم میشه نامه که یک وزیر به معاونش می‌نویسه، یک کارمند به مقام موافقش می‌نویسه، این هم یک سنده و این سندها نگهداری میشه و در آینده به کار محققان و پژوهشگران میاد، کما اینکه محقق فعلی تاریخ هم فرض کنید به اسناد دوره قاجار رجوع میکنه، به اسناد دوره فرض کنید پهلوی رجوع میکنه و یک جنبه مهم برای پژوهشگران تاریخی همین اسناد تاریخی است که گفتم بخش مهمی از اینا، حالا چه در قالب دیوانی ها چه در قالب سلطانی ها که بیشتر مربوط میشه اسنادی که به حالا مثلا پادشاه مملکت بوده، فرد اول مملکت بوده، اینها در واقع اسنادی هستن که ابزار کار محقق تاریخ. صرف نظر از این نوع اسناد که خب عموما اسناد مکتوب بر روی کاغذ هستن، ما یک سری اسناد دیگه داریم که اونها هم بسیار ارزشمندن. مثلا یکی از بارزترین و مهمترین و متقنترین و موثق‌ترین اسناد تاریخی سکه است. سکه یکی از بهترین ابزاری است که در اختیار محققان تاریخی است، به این خاطر که معمولا در مورد سکه دیگه خیلی حرف و حدیث وجود نداره، معمولا اطلاعاتی که روی یک سکه میاد برای محقق تاریخی یک جورایی میشه گفت حرف اول آخر میزنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما سکه دیدید مثلا در سال 900 مثلا 52 ضرب مثلا شاه طهماسب در فلان شهر، مثلا فرض کنید در تبریز یا در هر شهر دیگه ای، شما تقریبا میتونید، حالا این که مثال خیلی بارد زدن، حتی اگر اطلاعات خیلی محکم دیگه هم نداشته باشید، همین رو میتونه به عنوان محکمترین سند باشه که در اون زمان این شهر و مکان خاص در زیر سلطه کدام پادشاه بوده، کدام سلسله بوده. اطلاعاتی روی سکه ها میاد از حیث محل ضرب همینطور تاریخ ضرب بسیار مهمه برای پژوهشگران. نمونه های دیگه هم داریم غیر از سکه، یعنی از قدم شما مثلا ممکنه در یک بنایی که فرض کنید شما الان میرید به مسجد جامع اصفهان یا مشهدت میشید به حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه یا موارد دیگه، یا حالا بقای متبرکه و جاهای دیگه، شما ممکنه در این کتیبه ها، در این کاشیکاری ها، در این پیشانی این بناهای تاریخی، در روی این، حالا فرض کنید روی محراب ها، حتی در جای مختلف ببینید اطلاعاتی نوشته شده. آخر مثلا اون جمله، آخر اون آیه، نام مثلا کاتب نوشته شده یا زمان اون نامی از سلطان و حاکم وقت برده شده. تاریخ معمولا داره اکثر این نگاشته ها. اینها باز دوباره انواع کتیبه هایی هستن که بسیار به مورخین
بله. جناب دکتر امیرخانی، من میخواستم برسم به پرسش پایانی، این که برای محقق شدن گام دوم انقلاب در راستای علم و تولید علم، ای کاش جایی وجود داشته باشه یا مرکزی باشه که اهالی تاریخ بدونن.
خانم ناصری خیلی بله. عذر میخوام کلامتون من صدا شما رو خیلی ضعیف دارم.
صدای بنده رو الان میشنوین؟
الان بهتر شد. بله
بله، گفتم که برای محقق شدن گام دوم انقلاب در راستای علم و تولید علم، ای کاش جایی وجود داشته باشه که اهالی تاریخ بدونن همه متون و مطالب تاریخی رو در اون مرکز یا کتابخانه میتونن پیدا بکنن برای تحقیقاتشون و مطالعاتشون، که اون مرکز و کتابخونه پیوندی داشته باشه با کتابخانه های دنیا. آیا چنین چیزی وجود داره یا قرار هست به وجود بیاد یا خیر؟
ببینید، حالا این سوال شما بسیار سوال خوبی که، یعنی شاید خیلی از محققین مشکل رو داشته
بله.
باشه. این چیزی که شما میفرمایید به طور خاص وظیفه کتابخانه‌های ملی معمولا در کشور، یعنی یکی از وظایفی که برای کتابخانه‌های ملی در کل دنیا تعریف میشه این نحوه ارتباط و تعامل با سایر کتابخانه ها.
درسته.
البته که باید بپذیریم یک مقداری این مسئله اصلا در یک فضای جدیدتری مطرح شده الان و در واقع خیلی خوب میشه که از این جنبه کار راحت تر شده.
درسته.
به این دلیل که در گذشته وقتی این امکانات فضای سایبری دیجیتال نبود، طبیعی بود که خب شما باید حالا مثلا از طریق حالا همین پست و نام و اینا تعامل برقرار
کرد. کار سخت‌تر بود.
بله، کار سخت‌تر بود. نه اصلا اونجا شما لازم بود، مثلا فرض کنیم که اگر شما از کتابخانه ملی کشور اروپایی هر آره کشور دیگه وقتی یک منبع اطلاعاتی میخواستین، شما باید به کتابخانه ملی مثلا رجوع میکردید، تحت اون پروتکل هایی که داشتن، به قول معروف یه سرویس های تحویل مدرک دارن و این خدمات ارائه مدرک رو شما مثلا از کتابخانه ملی درخواست میکردین و کتابخانه ملی به صورت واسطه عمل میکرد و این رو از اون کتابخانه سالس میگرفت و به شما تحویل میداد. الان خیلی راحت تر شده.
خب
خیلی از آثار بله به صورت دیجیتال قرار داره و به تبع یه مقداری کار پژوهشگران از این جهت راحت تر شده.
بله، متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر غلامرضا امیرخانی، محقق و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. شما خداحافظ. ممنونم. گفتگوی ویژه رو به شما تقدیم کردیم و در این بخش صحبت کردم با آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد کتابخانه و تاریخچه اون در ایران و همینطور تحقیقات تاریخی مبتنی بر متون تاریخی. بخش بعدی برنامه امروز در قلمروی فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم، مقرنس، با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. درود بر شما.
آماده هستین که کتابخانه تاریخی معرفی کنید برای شنوندگان عزیز؟
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
البته قبل از اینکه حالا نام کتابخانه خاصی رو ببرم در ایران، یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به اینکه پیدایش خط در
بله.
در پیدایش خط ایران هم نقش داشته، یعنی آثار دوران اوروکی که اولین به اصطلاح خط میشه بگیم قبل از میخی هستش، تو موزه ایران باستان، موزه ملی، شما اینو میتونید ببینید همزمان با جنوب عراق. یعنی این هر دو همزمان، خط در ایران و در جنوب بین‌النهرین با هم به وجود اومده. این نکته مهمیه. و اینکه لوحه های گلی که وجود داشته هم اینا یک آرشیو داشته، یعنی از همون بعد به کار به نوعی نبوده که اینا رو همجور بندازن یک گوشه ای رو، اینا چون گلی بوده تخریب میشده دیگه. یکی از کهن‌ترین کتابخونه‌ای که در واقع لوحه خانه به طریق بگیم به دست اومد در حفاری‌های باستان‌شناسی در سال 1972 دهه 70 میلادی میشه، متعلق به ابله هستش، ابله سوریه، یعنی همین شهری که الان میشناسیمش. و در اونجا یک خطی، حتی خط میخی به عنوان ابله‌ای پیدا شد که همونجوری که فرو ریخته بود این قفس‌های چوبی کتابخونه یا اون لوحه خانه، همونجوری پیدا کردن. این لوحه ها در میان این آثار چوب در حفاری به دست اومدش، مال 4500 سال پیشه تقریبا. بنابراین این نشون داد که قبل از اون کتابخانه آشوربانیپال که معروف بوده، اون لوحه خانه آشوربانیپال، همچین چیزی وجود داشت. اون مالا چون مال 2700-2600 سال پیشه.
این لوحه های گلی هنوز هم موجود هست؟
بله بله، شما تو موزه میتونید ببینید.
بله بسیار.
یه تعدادش پخته شده به دلیل آتش سوزی های نخواسته.
بله.
و اون الواح تخت جمشید هم که زمان صحبت میشه، الواح ایلامی، اونا هم همجوریه، شبیه یه چیزی تو ابعاد تو کف دسته تقریبا، یه مهری مثل مهر نماز مستطیل، اینا رو وز میدادن با اون گلا روش، در واقع با خط میخی حالا یا خطای دیگه قبلش بوده مینوشتن. اما بعد از اسلام، حالا ما تو کتابخانه دور ساسانی اینا داریم که از زمانی که استفاده شده از پوست درخت و از پوم، در واقع پوست حیوانات و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن پارچمنت به زمان رشته مرمت و چیز پارچمنت که معنی شکل خاصی، نه چرمه نه پوست به اصطلاح دباغی شده، یه شکل خاصی از حالت مثل اون پوستی که رو تار مثلا شما میبینید یا زخیم، اون چیزی که در واقع که میشه بهش بگیم، میگن مثلا بعضی وقتا پوست آهو، مثلا شما قرآن های پوست آهو رو میبینید، اون پارچمنته. بنابراین حالا الزاما هم آهو نبوده، میشه گفتش که در واقع اینا از دوره شاید همون 1002 قبل از میلاد تو مصر، وقتی پاپیروس هایی به دست میاد، الواح پاپیروس دیگه نیستش، اینجا تومار پاپیروسه، یعنی در واقع گرد داره، اینا رو تو بعضی غارها پیدا کردن، هنوز هم هستش.
درسته.
اینا نشون میده که یک محفظه هایی بوده. اما کتابخانه در ایران اگه بخوایم ما بگیم در دوره ساسانی، حالا پس اون جندی شاپور و غیره، میشه گفتش که به احتمال خیلی زیاد تا زمانی که برسیم به پیدایش خط و کتاب کاغذی به اون شکل، اگر هم بوده متاسفانه از بین رفته.
یعنی
آثاری که داشتیم بدون تردید در دوره اشکانی، در دوره ساسانی، در دوره آل بویه، مثلا از دوره کتابخونش در شیراز مثلا معروف بوده، اون دیگه واقعا کتابخانه بوده، یعنی کتاب کاغذی بوده و کتابخانه بزرگی هم بوده، کتابخانه‌ای که مثلا فرض کنیم متعلق به آل سامانیان بوده.
بله.
و اینا مثلا همون کتابخانه معروفی که بوعلی سینا ازش استفاده میکنه در دربار سامانی، اینا نشون میده که در واقع بعد از نهضت ترجمه، من حالا بحثمو خلاصه میکنم، در قرن سوم که توسط مأمون در واقع یک ابلاغی میشه در کل جهان اسلامی، این رونق میگیره، کتابت و نوشتن و ترجمه و این فن ترجمه، و باعث میشه کتابای یک باره به تعداد خیلی بیشتری در واقع به دست میان. حالا در جاهایی که سترون بوده، توی جاهایی که بسته بوده، مثلا فرض کن مثل همون سیستمی که مصری ها داشتن، اون در واقع شیوه نگهداری اشیا و حالا به دلیل اقلیم هم هست اونجا، خب آثار قدیمتر کهن‌تری مانده، مثل الواح الفانتین مثلا به عنوان مثال که از دوره هخامنشی است، آثار خط در واقع قبطی و آرامی و اینها روی پاپیروس از دوره هخامنشی.
بله.
ولی متأسفانه در ایران به دلیل مشکلات اقلیمی که داشتیم، بیشتر اونچه که مونده از کتابخانه های بعد دوره های بعدی هستش. و خب مثلا فرض بکنیم حتی ما به سختی، حالا دوستانی که متخصص رشته کتاب و مرمت کتاب هستن بهتر از من میدونن، از قبل از دوره صفوی خب متون اونها کمتر و کمتر میشه، ولی قرآن ها چون ممتاز بودن از قرون اولیه حفظ شدن، این تعدادشون، یعنی قرآن هایی به دست اومده که اینا رو سعی میکنن تلاش کنن، هرچی قرق متنی مقدس تر و مهمتر بوده بهتر حفظ شده.
بله درسته. نکته اگر باقی مانده بفرمایید.
خب این الان مشکلی که در واقع به وجود اومده اینه که تعداد کتاب ها زیاد شده، در یک فضای فشرده قرار گرفته، این گشتن و گشتمان، من بهش میگم به اصطلاح به جای سرچ،
بله،
اون گشتن و اون گشتمانی که ما باید انجام بدیم، این دیگه شده یک مصیبتی. یعنی واقعا شما یک سطحی باید بذاری جلو تا بری ممکنه اون چیزی که شما میخوای توی اون فضای مجازی بگردی پیدا کنی توی اون زیرا باشه، اون چیزی که بالا هست
سخت‌تر شده در واقع.
اصلا شما مطمئن باشید متون ارزشمند و متون اصلی و اون سورس ها و اون به اصطلاح منابع مهم بالای جدول سرچ نیستش، اونا اون پایین هاست، اون بالاشون بیشترین از لحاظ آماری کسایی که رفتن گشتن پیدا کردن، اون چیزای ساده است. بنابراین دوستان توجه داشته باشن، این من نسل جدید رو